هفده شهریور 99 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک فرعی داشتیم، فرعمون این بود که جزئی از مبیع را مشتری برده و کل را قبض نکرده، جز را قبض کرده. آیا خیار بایع اینجا ساقط می شود یا ساقط نمی شود؟ شیخ سه وجه فرمود، ما یه وجه اضافه کردیم به شیخ، بعد فرمود که ظهور روایت یعنی روایت علی ابن یقطی ظهورش در عدم سقوط خیار است، چون میگه اگر مبیع را قبض نکرده باشد و ظهور المبیع یعنی کل مبیع، بنابراین اختیار شیخ شد عدم سقوط خیار. بعد فرمود شیخ لو فرز ما از این ظهورم رفعیت بکنیم و مردد بشویم که آیا جزء مبیع رو که مشتری قبض کرده است آیا خیار بایع ساقط می شود یا نه، اگر شک بکنیم نوبت می رسد به اوفو بالعقود، یعنی دلیل خیار دیگه کنار می رد، باید تمسک بکنیم به عموم اوفو بالعقود و در نتیجه خروجی اوفو بالعقود می شد چی؟ سقوط خیار، دیگه خیاری وجود ندارد. این فرمایش شیخ بود. خدمت شما عرض کردیم میرزای رشتی شاگرد شیخم در درس خودشون همین رو تقریر کرده اند. فرمایش شیخ مقرر میرزا میگه من بر میرزا اشکال کردم که آقا اینجا جای تمسک به اوفو بالعقود نیست، اینجا جای تمسک به ادله خیار. این اشکالی بود که مقرر میرزای رشتی میگه من به میرزا کردم، میگه میرزا جواب منو اینجور داد، گفت که ما روایات وارد شده غیر از صحیحه علی ابن یقطین اگرچه شامل بر لفظ مبی و قبض مبی نیست و همه مشتمل بر داستان سمن است، ولی در بعض سمن شما چه میگین؟ اگر کسی بعض سمن را داد ولا کل سمن را، میگون خیار ساقطه یا خیار ساقط نیست؟ میفرماید در اداء بعض سمن خیار ساقط نیست. وقتی در اداء بعض سمن خیار ساقط نباشد، همین مطلب در اخذ مبیع است، در اخذ بعض مبیع هم خیار ساقط نیست و از این یه اجماع مرکب درست میکند. خیلی خوب، و لذا میفرمایند که اگر لزوم در حال، ببینید، اگر ما بعض سمن را پرداخت کرده باشد مشتری و بعض رو پرداخت نکرده باشد و ما شک بکنیم جوابی نه و ما شک بکنیم بعض ثمن رو داده بعضشو نداده است، آیا خیار باقی است یا نه؟ خب اگر شک کردی به ظهور روایت نتوانستی تمسک کنی، نتیجه میشد چی؟ باید به عفو بالعقود تمسک کنی. میگه چه جوری در بعض ثمن به عفو بالعقود تمسک میکنی؟ هاکذا در بعض مبی هم به عفو بالعقود تمسک کنی. توجه فرمودی؟ بنابراین وقتی که در بعض ثمن به عفو بالعقود تمسک کردید، در بعض مبیع هم باز باید به عفو بالعقود درست تمسک بکنید. این میشد یه اجماع مرکب که به ادله خیار نباید رجوع کنید، به عفو بالعقود باید رجوع کنید. معلوم شد یا نشد؟ باریکالله. فرمایش میرزای رشدی در جواب اشکالی نمیگه آقا به روایات خیار نمیتونی تمسک کنی، باید تمسک کنی به عفو بالعقود. چرا؟ میگه اگر بعض ثمن را مشتری داده باشد بعضش را نداده باشد و از روایات نتونستی استفاده بکنی، اینجا خیار هست یا نیست، چی کار میکنی؟
من شکتر.
اگر از روایات نیست، چون کی شما به عفو بالعقود تمسک میکنی؟ وقتی ظهوری برای روایت نباشه. روایت میگه اگه ثمنو تا سرو نیورد با یه خیار داره، حالا ثمنو آورده بعضشو آورده بعضشو نیورده، چی میگوی؟ اگر گفتی روایت مجمل اینجا و نمیتونیم تمسک به روایت بکنی، چی کار میکنی؟ دیگه هیچی برای شما وجود ندارد الا چی؟ عفو بالعقود. چی دیگه هست؟ آقای مشکینه، فرمایش میرزای رشدی اینه، میگه بعض ثمن رو آورده بعض نیورده. الان که بعض آورده یا بعض نیورده نمیدونیم روایات خیار تأخیر میگیردش یا نمیگیره. فرضی که شما میکنید میگون بله میگیره، یا یکی میگه نمیگیره، او هیچی، صورت شکش. لا اله، ده خوب صحب کنی، شک کردیم. یکی گفت، ببینید مثل خود شیخ گفت بعض مبی را نمیگیرند، درسته؟ گفت روایات بفرمایید خیار تأخیر اگر بعض مبی را قبض بکنه بازم خیار هست. پس هیچی، از خود ظهور روایت استفاده کرد خیار هست. ثم میگه اگر شما این ظهور ما را قبول نکردی، گفتی شیخ این ظهور، ما این ظهوری تو رو قبول نداریم، او وقت میگه اگه قبول نکردی و شک کردی که این ظهور هست یا نیست، نوبت میرسد به عفو بالعقود. مستشکل به میرزای رشدی، میگه آقا نوبت به عفو بالعقود نمیرسه، نوبت به روایات خیار تأخیر میرسه. خیلی خوب، میرزای رشدی دارد از این اشکال جواب میده، میگه شما روایات خیار تأخیر وقتی که صحیحه علی ابن یقطین قابل استناد نباشد چون مجمل شد، بقیه روایات چیه در باب ثمن؟ میگه این بقیه روایات که در باب ثمنه، بعض ثمن را اگر بدد و بعض را ندن، آیا اینجا خیار برای بایه هست یا نه؟ اگر گفتی هست هیچی، اگه گفتی نیست هیچی، در فرض شکش. یعنی نتوانیم از روایت استفاده کنیم، ظهور روایت برای ما اجمال پیدا بکند که آیا بعض سمن رو میگیرد یا نمیگیرد. خب وقتی روایت در بعض سمن مجمل شد چیکار میکنی؟ چاره ای نداری جز به افعال بله خود تمثل کنی. چراش به خاطر اینه که شما یه عام عفو بالعقود دارید، یه مخصص خیار دارید. وقتی دلیل خیارتون مجمل شد، لا محاله تمسکی به چی میکنید؟ به عام میکنید. این اصوله، اولیه اصوله. عموم عام یه مخصص داره، تخصیص ثابت شد مخصص رو میگیرید، تخصیص ثابت نشد چیکار باید بکنید؟ عموم عامه در اخص میکنید. الان اینجا در سمن، بعض سمن رو که داده، اگر شما شک کردید خیار هست یا نه، روایات اینجا رو بعض سمن رو میگیرد یا نمیگیرد، چیکار باید بکنید؟ رجوع به عموم عام. عامتون چیه؟ عفو بالعقود. میگه وقتی در سمن رجوع به عفو بالعقود میکنی، در مبیعم، بعض مبیعم، الکلام، کل کلام، بالاجماع مرکب. این فرم جواب میرزای رشدی است.
اجماع مرکب همین دو تا قولش که یکی در نهتا جاریست.
آفرین. در بعض سمن وقتی که روایات نگرفتش مجمل شد، رجوع به عفو بالعقود میکنی. در بعض مسمنم هاکذا، در بعض مبیع هم وقتی روایات شک داری میگیرد یا نه، رجوع به عفو بالعقود میکنی. این یه اجماع مرکب جناب میرزای رشدی اینجا درست میکند و به اشکال با این اجماع مرکب جواب میدهد. تا اینجا را گفته بودیم، حالا میخوام ببینیم آیا این فرمایش میرزای رشدی آیا تمام میشود یا نه. میگم این فرمایش میرزای رشدی با عرض معذرت خدمت جناب میرزای رشدی تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون دارن تمسک به یه اصل میکنن و اون اصل چیست؟ لزوم. اصل لزوم در معاملات، درسته؟ میگه وقتی خیار ثابت نشود، شک داشته باشیم خیار هست یا خیار نیست، اصل در معاملات چیه؟ لزوم است. تمسک به این اصل لزوم در معاملات میکنه. میخوام ببینیم آیا این اصل لزوم در معاملات اجماعی است که جناب میرزا میبردش رو اجماع مرکب، یا اجماعی نیست. میگم آقا اجماعی در کار نیست. چرا؟ چون این اصل لزوم شما یا اصل عملی است یا اصل چی؟ لفظی. اصل عملی اگر باشد جز استصحاب نیست. استصحاب، خیلی خوب، این استصحاب را جماعتی در حجیت استصحاب مناقشه دارن، ثم او جماعتی هم که استصحاب را قبول کرده اند، ادعیشون میگن استصحاب در شبهات حکمیه کلیه جاری نمیشود و استصحاب مختص است به شبهات موضوع. همون گونه که فاضل نراقی صاحب مستند و مرحوم آیت الله خویی، این دوتا استصحاب رو مختص به شبهات چه میدانند؟ موضوعیه میدانند و در شبهات حکمیه جاری نمیدانند. کجاش شد اجماع؟
مورد ما حکمیه که نیست.
چرا دیگه؟ بله دیگه، شما داری استثابه در شبهه یه حکمی جاری میکنی، موضوع رو که شک نداری که جریان استثابه در شبهه یه حکمی است. ببین ما خودمون جریان استثابه در شبهات حکمیه را چی؟ قبول داریم. کلام در نقد میرزای رشدی است که دارد چی درست میکند؟ اجماع درست میکند. میگم اجماعی در کار نیست، جماعتی مناقشه دارن. شما یه رشدی که اینجا یه اجماع مرکب درست میکنی، میگم آقا اجماعی در کار نیست. اگر اصل را اصل عملی گرفتی که استصحاب باشه، اگر آمدی اصل را اصل چی گرفتی؟ لفظی گرفتی، گفتی اوفو بالعقود عموم دارد. الف و لام وارد شده است بر سر چی؟ جمع. جمع محلا به الف و لام افاده چه می کند؟ عموم می کند. درست؟ خب میگم آقا اینم عده‌ای مناقشه کرد. جماعتی قائلند که جمع محلای به الف و لام افاده عموم نمی کند و میگن اطلاق دارن نه عموم. عموم و اطلاق دوتا چیزه. جماعتی میگن اطلاق دارد، جمع محلای به الف و لام اطلاق دارد نه عموم. ثم همون اطلاق را هم جمع دیگری مناقشه میکنن، میگن جمع محلا به الف و لام اطلاق هم نداره. درست شد؟ خب عرض ما خدمت میرزا اجماع میرزاست که دارد میگد اجماعیست. میگم کدوم اجماع؟ اگر اصل لفظی هم مرادتون اوفو بالعقود است، خب اوفو بالعقود میخوایی از العقود استفاده کنی دیگه، چون اینجا هم یه عقد خونده شده، به این عقد وفادار باشی. خب جماعتی گفتن آقا جمع محلا به الف و لام افاده عموم نمی کنن، اطلاق داره. جمعی اون اطلاق را هم منکرن، میگن اطلاق نداره. این مناقشه اول ما خدمت میرزای رشد.
اگر اجماعی نباشه این بحث
رو ببین اجازه بدی. اجماع دارد میرزای رشدی، میگه این مطلب اجماعی است، یعنی خلافی درش نیست. خب من دارم خلافه برای شما نشون میدم که خلافی.
اگر خلاف باشه تو باید خیارات برداشته باید بحث خیارات
نداره. حرف منو مناقشه کن.
حرف شما اینه، یعنی باید
محور اجازه بدید
در
فقه ها
اصالت و لزوم فرمار زده شده. ما این رو یه اصل موضوعی نه اصل موضوع بالاتر از این خواهی میدید در اجماع بالاتر از اجماع هم.
ببینید آقای فاضل معاصر، فقه یه بناییست آجر آجر میچینن. شما اگر میخواهی قول یکی ها تخریب کنی، باید بگردی یه سوراخ پیدا کنی، آروم آروم این سوراخ ها چکارش کنی؟ گشادش کنی تا حرفش بریزت پای. حواست هست؟ طرف ما میرزا حبیب الله رشدی است، بزرگترین شاگرد شیخ. بله اجماع کن همون سب کنید تا آروم آروم برم جلو. اول ادعای اجماع میکنه، اجماعش اجماع مرکبه. خب میگم آقا این اجماعی که شما ادعا میکنی، این اجماع اجماعی در کار نیست. ما خودمون قبول داریم. آقای فاضل معاصر میگه این حرفا رو زدم قبول کردن، درسته، اما جماعتی قبول ندارن. میرزا رو چی دارد دلیلشو میچینن؟ رو اجماع. وقتی دلیلشو دارد رو اجماع میچیند، وقتی ما بگم ادعی این مبنا رو قبول ندارن، اجماع بهش خلل وارد میاد یا نمیاد؟
شما باید برادر اجماع باید بگید که شیخ فوتی سید مرتضی میگن اینو قبول ندارن.
خب دارم میگم.
نه اثبات لزوم رو نمیخوام.
دارم میگم. میگم آقا این پس حرف منو شما اجازه بدی شبهی آروم آروم. پس من چی گفتم تا حالا؟ گفتم این اصالت و لزوم شما یا اصل عملی است یا اصل لفظی. اگر اصل عملی است غیر استصحاب چیز دیگه نیست. این استصحاب جریانش در شبهات حکمیه جماعتی قبول ندارن. فاضل نراقی و آیت الله خویی و من تبعهما جریانش در شبهات حکمیه قبول ندارن. کافی نیست در این که اجماع خراب شه. و اما اگر مراد دو از این اصل لزوم اصل لفظی است، یعنی اوفو بالعقود، اوفو بالعقود، اوفوش که چیزی نیست که، فعل امره. شما از چی داری استفاده میکنی؟ از العقود جمع محلا به الف و لام. میگوی آقا همه عقدا، هر چه عقد در عالم است، اوفو باید بهش وفادار بمونی.
اصل عملیات نه چیزه.
پس چیه؟
قاعده لزوم.
این جزء
بنای اوغلا گرفته شده، از روایات گرفته شده، اینا گرفته شده. قواعد مثل قاعده یک، قاعده یک اصل لفظیه؟ نه. اصل عملیه نه.
این قاعده یک چی چیه؟ قاعده یک پس چی چیه؟
یه قاعده. قاعده میتونه اصل.
آقا اصل اما لفظیون اما عملیون. شق سوم اصلا نداره. هر دو تاشو ما داریم میگم اجماعی در کار نیست. و جناب میرزا عمده بحثشون دلیلشون اجماع. خب وقتی ما خودمون قبول داریم، هر دو تاشو قبول داریم، هم جریان استصحاب در شبهات حکمیه، هم این که الف و لام جمع محلا و الف و لام ازش استفاده عموم میشد، نشد حداقل اطلاق میشد. خیلی خوب. اما مطلب اجماعی نیست. مناقشه ما اینه. جماعتی قبول ندارن. پس اجماعی در کار نیست. وقتی من اجماع میرزا رو سوراخ کردم، همون شد دیگه. دلیل میرزا که اجماع است، از کار افتاد. این مطلب اول. اولا. ثانیا. اجماع میرزا در صورتی درست می شود که فقها در روایت موثقه عمار، موثقه عمار اینجور داشت، قبلا خونده بودیم لذا سند دیگه نمی خونم، عن العبد صالح داشت، من اشترا بیئا فمزت ثلاثه ایام ولم یجع، جنسی خریده، خب سه روز گذشت نیمت پولشو بدن، ولم یجه، گفت فلا بیع له، بیع ندارد. گفتیم اینجا یعنی بایه خیار دارد، میتواند فسخ بکند. خب یعنی شما باید در این موثقه عمار بگویید که آقایان فقها متوجه اشکال ما نبوده اند. خیلی خوب. بنابراین روایت اطلاق ندارد. اما اگر شما آمدید گفتید آقا آقایون نسبت به بعض سمن هم متوجه بودن و روایت اطلاق دارد و بعض سمن را هم میگیرد، یعنی اگر بعض سمن را هم بدهد چیه؟ بازم خیار دارد. خب اگر این رو شما گفتید توجه میکنید، او وقت دیگه قصه اجماع و اینا که نیست که. اجماع در جایی میاد که شما بگون روایت اطلاق ندارد، بعض سمن رو نمیگیرد. حالا که بعض سمن رو نگرفت، پس ما شک داریم آیا روایت بعض سمن رو میگیرد نمیگیرد، وقت تمسک کنید به اصل. اما اگر گفتید روایت بعض سمن رو میگیرد، دیگه اصل نمیخوام که، اصل نخوام، اجماع دون لنگ میشد. درسته؟ یعنی میگم ما از روایات همین موثقه بله عمار بعض سمن رو هم بیارد، بازم با یه خیار داره. تموش. اگر این رو گفتیم تمام جواب جناب میرزا از بین میرد. خیلی خوب، چون جواب این بود اگر در بعض سمن شما چی میگوید؟ اگه بعض سمن را بیارد و روایت مجمل باشد چی کار میکنی؟ گفت تمسک به عقوب العقود میکنی، به اصل تمسک میکنی. خیلی خوب، حالا پس بنابراین اما اگر روایت اطلاق داشته باشد در بعض سمن هم بگد خیار دارد، دیگه تمسک به عقوب العقود نمیشد، باز جواب از بین میرد. این اشکال دو. سه. اشکال سوممون بر جناب میرزای رشدی این است. جناب میرزا، اجماع کدوم اجماع قبول است؟ اجماع محصل و نه اجماع منقول. درسته؟ اجازه بدید، ادعای اجماع دارد میکند دیگه. خیلی خوب، چرا اجماع منقول قبول نیست؟ چون اجماع منقول اخبار حدسیه از قول امام است و ادله حجیت قول امام اخبار حدسیه از قول امام رو نمیگیرد، اخبار حسیه از قول امام رو میگیرد. خیلی خوب، بنابراین اجماع منقول حجت نیست. ثم علی فرض این که شما بگویید اجماع اینجا اجماع محصل است، اجماع محصل محقق قبول است، نه اجماع محصل معلق. اجماع محصل تحقیقی قبول است، نه اجماع محصل تقدیری. میرزا دارد چی میگه؟ میگه آقا اگر روایات در باب سمن مجمل شد، شما تمسک میکنید به چی؟ به اصل لزوم، به عفو بالعقود تمسک میکنید و این تمسک به اصل لزوم اجماعیست. این اجماع شد چی؟ تعلیقی شد یا نشد؟ اگر توش آمد دیگه، اگر روایات مجمل شد در باب سمن، شما تمسک میکنید به اصل لزوم. چجوری در سمن تمسک کردی به اصل لزوم؟ در مبیعم، در بعض مبیعم تمسک می شود به اصل لزوم بل اجماع المرکب. درست شد یا نشد؟ این ادعای اجماع جناب میرزا، ببین کجا را دارم می زنم؟ اجماع را رو اگر چی؟ اگر روایات باب مجمل باشد تمسک می شود به چی؟ تمسک می شود به اصل لزوم. خیلی خوب، بنابراین این اجماع شما اینجا اجماع تعلیقی شد، اجماع تقدیری شد، درست شد؟ خب ادله حجیت اجماع، اجماع تعلیقی و تقدیری رو نمی گیرد. اگر اینجور بشود این میشه تقد معلق دیگه، اگر نشود نه، این اجماع میشه اجماع معلق. خیلی خوب، اجماع معلق حجیت دارد، اجماع قطعی، اجماع بفرمایید تحقیقی، اجماعی که الان باشد حجیت دارد، اجماع اگری که حجت نمیشه. متوجه فرمایید؟
صبر
کن
که اونا گفته اینجا رو این گفته غیر از اجماعی چی شما خواهد
قربونی شکل هرچی صده ایست. بذار من به اونم میرسم یکی یکی. آروم آروم باید میرزای رشدی را اشکال کنه، یه اشکال کوچولو پیدا کنه، این اشکالا جا بندازیم تا اشکال بعدی. میام سر اشکالشون. اشکال چهار بر میرزای رشدی، اشکال چهارم بر میرزای رشدی، میرزای رشدی میگه اینجا اجماع مرکب چجوری تو بعض سمن وقتی دلیلت مجمل شد به اصل لزوم تمسک میکنی؟ به همین کیفیت در بعض مبیع هم وقتی دلیلت مجمل شد باید تمسک کنی به اصل لزوم. بل اجماع المرکب. اینا میخوای شما بگو؟ اجماع مرکب کجا حجت است آقا؟ اجماع مرکب اونجا حجت است که اذا کان فی المسئله قولان، درست؟ که این دو تا قول ینفی القول الثالث، این دو تا قول، دو تا قول تو مسئله هست، این دو تا قول قول سوم رو چه میکنه؟ نفی میکنه. یعنی یه لسان نفی داره منحصر به این دو تا قول است. لسان نفیش میگه قول سومی دیگه نمیتواند باشه، این میشه اجماع مرکب. خیلی خوب، اما اگر در مسئله دو قول است و لا ینفیان القول الثالث دیگه اجماع مرکبی هست؟ نه دیگه، اصلا اجماع مرکبی نیست. متوجه شدید؟ اجماع مرکبا یه لسان نفی داره، بگون آقا مسئله ذات قولینه به حیث که غیر این دوتا قول نمیشد شما حرف دیگه بزنید، حرف سومی وجود ندارد، لا ثالثه، قول سومی وجود ندارد، یا اینه یا اونه. خیلی خوب، این میشه اجماع چی؟ اجماع مرکب، نفی قول ثالث میکنه. این اجماع، تعریف اجماع مرکب این است. لکه اگر مسئله شما ذات قولین باشد به حیث که نفی قول ثالث نکند، اجماع مرکبی در بین خواهد بود؟ نه. اجماع مرکبی در بین نیست. توجه کردید؟
تفصیل میشه در جناب؟
یعنی اینجا خیلی از فروع فقهی در ابتدا دو قول بوده است، ثم شده است چی؟ سه قول، ثم شده است چهار قول، ثم شده است پنج قول و هاکذا. یعنی در اثر مرور زمان اقوال دیگه هم چه شده است؟ اضافه شده است. چرا؟ چون هر کدوم از اقوال برای خودش یه دلیلی داره و هر کسی یکی از این ادله را چه کرده است؟ اختیار کرده است. بنابراین اولا دو تا قول بوده، بعد شد سه تا، بعد شد چی؟ چهار تا و هاکذا. ممکنه بازم اقوال دیگه هم به وجود بیاد. چرا اون دو تا قول نتونست جلو قول سوم رو بگیرد؟ چون لسان نفی نداشت. این دو تا قول خودش رو اثبات میکرد، نمیتونه نفی ثالث نداشت. توجه فرمودی؟ عرض ما اشکال بعدیمون خدمت جناب میرزای رشدی اشکال چهارم این است. جناب میرزا، اجماع مرکب جایی است که ذات قولین باشد که دو قول نفی ثالث رو بکنند. توجه کردید؟ مسئله ما ذات قولین هم که باشد نفی ثالث نمی کنه. تازه ذات قولین ببینید، اگر معلوم نیست ذاتم ذات قولین هم باشه، در بعض سمن آیا خیار هست یا نه؟ یا میگوی هست یا میگوی نیست. شیخ و خود رشدی اعلی الله مقامهما اختیار کردند که خیار چی؟ هست. ثم در بعض مبی، در بعض مبی، ببخشید، در بعض مبی آیا خیار هست یا نه؟ شیخ و رشدی در بعض مبی گفتن خیار هست. خیلی خوب. ثم در بعض ثمن خیار هست یا نیست؟ شیخ بعض ثمن رو میرسیم حالا فیما بعد. شیخ بعض ثمن رو اصلا متعرض نشد، نگفت، ولی بحث میکنیم که آیا در بعض ثمن خیار هست یا نیست. خب ممکنه شما بگون خیار هست، ممکنه بگون خیار نیست، هیچ تلازمی هم ندارد. هرچه در بعض مبی گفتید در بعض ثمن بگون. متوجه میشید؟ هیچ تلازم. ممکنه در بعض مبی شما بگون چی؟ خیار هست اگر قبض بعض مبی رو مشتری کرده، لکن در بعض ثمن بگون خیار نیست. ممکنه قولتون در هر دو جا با هم مطابق باشه. توجه میکنی؟ خب الان تو خیار تأخیریم، روایت داریم.
باید شما هر چی اگر قرار است در ثمن بعد ثمن روایت نباشد، خب این
ببینید آسینه تو تکون نده، بگو میگد همسنگه. منم گفتم میرزای رشدی میگه همسنگه، دلیل چی چیه؟ همسنگی مبی و سمن همسنگ است. مد دلیل و علی ذلک؟ گفت الاجماع مرکب. اون اجماع مرکب رو چهار تا مناقشه کردم بهش. ببینید دلیلتون چی چیه؟ گفت اجماع مرکب است. این اجماع مرکب رو چهار تا مناقشه کردم. شما در بعض مبی دو قول وجود دارد، در بعض ثمن دو قول وجود دارد، به حیث که نفی قول ثالث نمی کنه. لذا خود شیخ گفت ممکن است شما بگویید نسبت به اون مقدار از مبی که اخذ شده است خیار نیست، نسبت به مقداری که مشتری اخذ نکرده خیار وجود داره. میگه شیخ این احتمالا نداره. این قول سوم. اگر یادتون باشد ما یه احتمال چهارم اضافه کردیم، گفتیم آیا چی؟ گفتیم خدمت شما آیا در عقد واحد یک بیع انشا شده است یا بیوع متعدد انشا شده است؟ اگر در عقد واحد یه بیع انشا شده، بله بعض مبیع را اخذ بکند، بازم خیار هست. اما اگر در عقد واحد بیوع متعدد انشا شده است، هر بیعی رو که اخذ کرده، هر مبیعی رو که اخذ کرده دیگه درش خیار نیست، هر مبیعی رو که اخذ نکرده درش خیار هست. اینا ببین شد چهار تا قول تا همینجا. توجه میکنید کجا اجماع مرکب؟ اجماع مرکب مالی جاییست که ذات قولین باشد به حیث که ینفس ثالث. مسئله ما ذات قولین بیشتره، نفی ثالث هم نمی کنه. کجاش میشه اجماع مرکب جناب میرزای رشدی؟ به این میگن فقه. یعنی شما در کلام طرف مقابله مثل سد سکندره، این سد سکندر را یه گوششو پیدا کنی، این گوشه را اشکال کنی، ثم این اشکال را آروم آروم بری جلو، از یه اشکال به دو اشکال، از دو اشکال به سه اشکال، از سه اشکال به چهار اشکال، کلام دیگه از حجیت میفته. و لذا به حسب ظاهر فر جواب مرحوم میرزای قمی، میرزای رشدی، ظاهراً رد اشکال مقرر را نمی کند. توجه می فرمایید اشکال مقرر سر جای خودش باقی می ماند. هازا کله، این فرع چهارم شیخ، هازا کله در شرطیه اولا. شرطیه اولای یعنی شرط اول خیار تأخیر. شرط اول خیار تأخیر عدم قبض مبیع بود، فارغ شدیم از این. حالا میرسیم به شرطیه ثانیه. شرطیه ثانیه عدم قبض ثمن است. انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله.